الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در مطلب این تبصره شیخ اکبر در اوائل فصل سلیمانی فصوص الحکم چه نیکو فرموده است: و ما ثم الا حیوانون، گرچه به ظاهر ما همین لفظ حیوان میخونیم، اما و ما ثم الا حیوانون الا انه بطنه فی الدنیا ان ادراک بعض ناس و زهر فی الاخرت لکل ناس، که چون بحثشون راجع به عالم آخرت و دنیا هست، در اوائل فصل سلیمانی فرموده که برای بعضی از مردم ادراکش در دنیا به صورت باطن هست، که همونی که دیروز فرمودید کملین هستند که این حقیقت را، حیات را در عالم دنیا می فهمند، و برای همه مردم و زهر فی الاخرت لکل ناس، در آخرت برای همه مردم ظهور می فرماید. و فانها الدار الحیوان، که فانها این آخرت از این که در اونجا برای تمام مردم ظهور پیدا می فرماید، دلیلش اینه که فانها این آخرت الدار الحیوان اصلا. بله، اینجا هم تو صفحه 389 همین ممد الهممی که آجان در شرح متن فصل نوشتن، چون ممد الهمم تقریبا متن فصوص الحکم شرح شده، منتها در مقام شرح آقا نوعا در ذیل هر عبارتی فرمایشات جناب قیصری را به صورت گاهی ترجمه اکثر مواقع میارن. و ما ثم الا حیوانون الا انه بطن فی الدنیا ان ادراک بعض الناس و ظهر فی الاخرت لکل الناس فانها الدار الحیوان، که حالا ترجمه آقا اینه که در واقع جز حیوان نیست این نظام هستی، اصلا یک پارچه همش حیاته، حیوان محض، یعنی دار هستی که عین واقع است، محض حیات است، تو داخل پرانتز. جز این که یک پارچه حیات بودن دار هستی در دنیا از ادراک بعضی مردم باطن است، یعنی پنهان و پوشیده است، و در آخرت برای همه ظاهر می‌گردد، که دیروز فرمودید برای کمر همینجا کل عالم را یک پارچه حیات می‌بینم، که جماد و نبات همه را حیات می‌بینند، اما مردم آخرت همه را حیات می‌بینند. خب الان تصدیق می‌فرمایید که آخرت در کجا شده؟ همینجاست. منتها الان نگاه می‌کنم اون دیگر بودن رو نمی‌بینم، الان همین اول بودن رو می‌بینم. الان اولیت رو که میبینن دنیاست، چون دنیا عالم اولاست دیگه. دیروزم اون بحث آموزش پرورش بود، لفظ اولا رو داشتیم. بله، که اولاست، این الان عالم اولاست. عالم اولا یعنی چه؟ یعنی بار اول که نگاهش میکنی اینجوری میبینی، حالا وقتی که بار دوم خوب که نگاه کردیم اینجوری دیگر شده. پس بعد همین دار هستی، همین نظام هستی، یک پارچه حیات میشه برای همه در آخرت، پس معلوم میشه کسی از این عالم در نمیره. مثلا در رفته معنا نداره، عالم وجود است، ما هم وجودیم و از این عالم وجود در برویم. خب کجا برویم؟ از وجود در رفتن که عدمه، که در عالم وجودیم، منتها تا به دید اولی نگاه میکنیم میشه عالم اولا نخستی. به محض اینکه قوی تر شدیم میبینیم یک پارچه عالم شده آخرت، که الان عبارت اینه که همینی که در دنیا برای یعنی این نظام هستی، این عالم وجود، همینی که برای در دنیا برای بعضی حیاتش ظهور داره و برای اکثر مردم باطنه، همین عالم برای مردم در آخرت میشه چی؟ حیاتش میشه ظاهر. پس تا موقعی که حیات این عالم را بالعرض میبینیم دنیایی هستیم، همین که دیدیم حیاتش ذاتی اوست میشه آخرت. حالا اینقدر راجع به مکان آخرت بحث میکنیم، مثلا که آقا اون قیامت جایش در کجاست، جایش در کجاست، مثلا راجع به مکان چقدر بحث کردن. و خلاصه خیلی ها در این کتاب های معاد نویسی، معاد شناسی، متعارف عوامی، بالاخره یه قیامتی را یه جایی بردن، در یه مکانی گرفتن، یه جوری از این عالم در بردن از این، و خیال کردن که بین عالم ماده و عالم مثال آخرت اینا وحدت عددیه، که بالاخره اینو از اینجا در برویم بریم یه جای دیگر، یه عالم آخرتی رو اونجا درست کنیم، یه مکانی رو براش بگیریم. و خب مثلا وحدت عددی نیست، یک حقیقت در طول همه، نه عالم ذات مراتب هست، مراتب که پیدا میکنه، مراتب وحدت عددی نداره، که در حقیقت یه چیزه، رتبه های او در مقام مشاهدات فرق میکنه. جز این که یک پارچه حیات بودن دار هستی در دنیا از ادراک بعضی مردم باطن است، یعنی پنهان و پوشیده است، و در آخرت برای همه ظاهر می گردد، زیرا آخرت دار حیوان است و همچنین دنیا هم عین حیات است. اینجا هم چی؟ و کذالکه از دنیا، و کذالکه یعنی همون و ما سمه الا حیوانو، نیست مگر حیات. دنیا هم کذالک، دنیا هم نیست مگر اینکه یک پارچه حیاته، الا اینکه ان حیاتنا مستورتون ان بعض العباد لیظهر الاختصاص والمفاضله بین عباد الله بما یدرکونه من حقایق العالم، که به تعبیر آقا، ترجمه آقایی میشه، و همچنین دنیا هم عین حیاته. دنیا جز این که حیات آن از بعضی از عباد مستور است تا اختصاص و مفاضله بین عباد الله ظاهر شود، که ببینیم کی تفضل داره بر دیگری. خب بله، مقام کمل کجا؟ اونجا که رفتیم آخرت برای همه حیات ظاهر میشه دیگه، معلوم نیست کمل کیه، غیر کمل کیه، کی برتری داره کی برتری نداره. اما اینجا باید این مفاضله، این برتری اونها بر دیگران معلوم بشه دیگه، به سبب اون چه که از حقایق عالم ادراک میکنن. حالا چه شیرین آقا آیه الیوم، الیوم نختمو علی افواههم و تکلمونا ایدیهم و تشهد و ارجلهم بما کانوا یکسبون، که از اون جنبه که کسب کرده اند در دنیا، به اون جنبهش ما بر افواه و دهنشون مهر میکنیم و دستها و پاهایشون رو میگیم شهادت بدن. خب حالا دست و پا که به ظاهر در نشأه طبیعت حیات نداشتن، که بیشعور بودن، اینا چجوری میخواد اعضا و جواره در قیامت شهادت بده؟ میفرمایید که نه خیر، حیات داشتن، شعور و آگاهی و علم داشتن، منتها ما اینجا حالیمون نمیشد، برای ما مشهود نبود. همین که عالم آخرت شده حالا مشهود شده. امیر المؤمن امیر علیه السلام فرمود یا با رسول الله در سفری بودیم، هیچ حجر و شجری به ما روی نمی آورد مگر اینکه به رسول الله سلام می کردن. همون حدیث معروف. بعد حالا ادامه داره که نگاه می فرمایید. این مقدار از متن را آقا همینجور ترجمه فرمودن و با یک آیه و یک روایت این آیه و روایت رو شرح این متن قرار دادن. که پس اینجا الان دست و پای همه فکر میکنیم که فقط زبان گویاست، دست و پای اینا گویش ندارن اینجا. چرا؟ برای اینکه میگیم آه اینا حالیشون نمیشه، مثلا اینا نمیتونه حرف بزنن. این برای اکثری در اینجا اینطوریه. کمل نه خیر، همینجا میبینن دست و پا همه چیز در مقام شهودن. از طرفی هم که شهادت هم فرع بر ادراکه، چون اگر واقعا یه شاهدی میخواد در محکمه شهادت بده باید قبل از شهادت ادراک بفرماید تا شهادت بده، وگرنه جهل به واقع که نمیشه شهادت داد. ولذا و تشهد و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم بما کانوا یکسبون، این معناش اینه که پس در دنیا همه در مقام تکلم و در مقام شهادت هم، منتها برای کمل معلومه، برای غیر کمل معلوم نیست. آره یک کاری رو انجام داده، به محض اینکه به یک کملی رسیده اصلا اعضا و جواره او شهادت میدن که بله فلان این کار رو انجام داده. منتها چه عجیب که ایشون خودش این شعور و حیات اعضا و جواره خودشو نمیفهمه، اون آقای کمل از همین اعضا و جواره او بعد بهش میگه که تو نیستی که فلون کار چرا انجام دادی؟ میگه ایشون از کجا فهمیده اونجا با من بود یا نبود؟ حالا تازه یکی از وجوهش همین میتونه باشه که به محض این که رسیده خود اعضا و جواره شهادت میدن، خود اعضا و جواره چشم گوش اینا شهادت میدن که فلون کار خلاف رو ما کردی. بعد این کمل هم چون براش مشهوده دیگه، اینه که تا به محض این که چهرهشون رویشون حالا یا حضور ظاهری یا غیر حضور ظاهری به محض این که توجه بفرمایند به ما، کل اعضا و جواره ما پیششون شهادت میدن که آه بله ما این کارا رو کردیم. اینه که به امور کار ما آگاهند. این که حضرت بقیت الله به تمام امور بندگان آگاه هست، به تعبیری حالا روایت هر هفته دو روز پرونده اعمال رو به نزد مبارکشون میبرن، اینا به یه زبونی تلک الامثال نزد به حال الناس، حالا یه جوری به داخل با یه زبونی باید حرف بزنن همه بفهمن دیگه. اینجور که نمیشه ولی سنگین حرف زد که اینا مردم حالیشون نمیشه، اینا مربوطه به همین. میبینید که حالا به جمع کردن الان شما یه 10 تا 50 تایی رو با هم دیگر جمع کردیم بشینیم یه گوشه چارت کلمه رو ببینیم سرش چیه، اینجوری که مردم نمیشه جمع کرد، تن نمیدن، کار دارن، تن به کار نمیدن، نمیخوان خودشون کار بکشن. اونا رو بالاخره همینجور که آقا حواستون جمع باشه هفته دو روز نامه شما رو به دست حضرت بقیت الله میرسونن و اینا خیال میکنن که بله اینجا همینجور یه پرونده که تو فلون اداره هست و برای برنامه هاشون اینها، خب حتما برای ما اینجوری پرونده ساختن و هی هفته حالا هی ذهن سوال میکنه که آخه حضرت بقیت الله چجوری میرسه که پرونده اعمال 6 میلیارد آدم رو در هفته دو بار ببینه، یعنی 12 میلیارد پرونده ببینه، آخه چجوری وقت عمر اینا تفلی خبر نداره که حرفا رمزه. و ایشون به عمق قضیه تلکل امثالو نظره بها لناس، اکثر سوالاتی که برای عالمان در این گونه از روایات و آیات پیش میاد اینه که خودشونو در موطن جهال قرار میدن و امثالی رو که برای ناس گفته شده است را اصل قرار میدن. حالا هرچی میان با معادلات فکری خودشون که میسنجن میبینن وفق نداره، ولی او توجه نداره که با یک توجه عرفانی اذا شاء ان علمو علمو، یک جمله رو آیه روایت فرمود ازا شاهن علمو علمو. آه تا این یک کلمه رو آدم سالیانی در محضر آقا بشینه باز بشه، این ازا شاهن علمو علمو یعنی چه؟ خیلی طول میکشه. حالا علاوه از باز شدن تا خودشم یه چند تا شکاری بفرماید ببینه نحوه دانستن چجوریه هیچ خبر نداره. حالا بهش بگی که آقا خودتم وقتی به خواب رفتی میبینی که چه چیزها رو خواب میبینی، با این که اصلا هیچ اطلاعی از اون چیزها نداشتی. واقعی هم را اینم خیلی عجیبه، فلانی مریضه در فلان شهر، یکی از مثلا فامیلهاش نه از اون افراد دور، تازه در یک شهر دیگری در یک کشور دیگری خواب رو میبینه و بهشون پیغام میده که مثلا برای این مریضتون بگید که بره از فلانی مثلا یه چیزی رو بگیره خوب بخوره خوب میشه. نه ایشون خودش اون مریض رو میشناخت، نه اون فلانی رو که باید این مطار داره رو میشناخت، اما تو خواب بهش گفتن. فردا بلند میشه و پیام میزنه که بله شما در منطقه تون همچو کسی دارید؟ بله. مریضه؟ بله. آیا در اون محلتون بازی همچی کسی دارید؟ بله. میشه برید بهشون بگید که فلون مطار بدن این مریض بخوره خوب بشه؟ بله. این چجوری یافته؟ علی این مقدار علم از کجا حاصل شده؟ این آگاهی، این ادراک از کجا حاصل شده؟ حالا خوابش باید اونا ببینن، زحمت برهانیش باید من و شما بکشیم ببینیم سرش چیه. این از کجا یافته؟ این رفته درس خونده، تلفن زده؟ نه، اصلا بی خبر محض، که اصلا تازه فلانی مریضی اصلا خبر نداره. از کجا اطلاع پیدا کرده؟ حالا عالم شناسی خیلی مهمه، آدم شناسی خیلی مهم، اینه که واقعا یک پارچه علم و شعور و حیاته. ازا شاعن علمو علم، یه لحظه به خواب میره پا میشه و اینجور مثلا خبرها میگیره. این چه جوریه؟ خود پس من و شما هم در موتن خواب و به محض اینکه آخرتی بشویم هم ازا شاعن علمو علمو، منتها اونها در همین نشأه در ظاهر ازا شاهن علمو علمو و دیگران آهاد رعیت به غیر کمل، حالا باید مثلا براشون خواب پیش بیاد تا ازا شاهن علمو علمو، تا در بیداری، تا در عالم آخرت، تا حالا آهسته آهسته به بیداری بشه، البته به مقدار ظرفیت خودش. البته اون ازا شاهن علمو علموی که اون آقا داره، اون دیگه اطلاق داره، منزل سراح دیگه، شامل کل موجودات نظام هستی میشه. حالا این نفسای عادی مردم هم در حد این که یه مریضی رو میفهمن، یه مسافری رو در خواب اطلاع پیدا میکنه فردا فلون ساعت فلون دقیقه مثلا میاد و شبیه این مقدار امور، اونجور که روی نیستن که مثلا هر چرا بخواهن ازا شاهن علمو علمو، که ای گهگاه یه روزنهایی باز میشه. اینا برای این است که تا بهش بگن آقا اگر بهت گفتن یک انسان کاملی ازا شاعن علمو علمو هرچی رو بخواهد استیهاش نداشته باش، نگو چرا، نه این برای خودتم پیش آمده، نه برای هر کسی در طول عمرش بالاخره در خوابم شده از این ازا شاعن علمو علمو، بالاخره یه موردی دو موردی چند موردی پیش میاد، یا اگرم نیامده بالاخره از این او میشنوه. حد اقلش اینه که تا به شخص بگوین استیهاش نداشته باش، نفی نکن. این چیزها برات نقل میشه که یک انسان کاملی تا بخواهد بداند میداند، که دانستنش فرع بر خواستنشه. البته اگر نخواهد و به اون امر توجه نفرماید دیگه تعبیر غفلت اینها یه مقداری زبان جسارت میشه. غفلت معنا نداره، اینا حضورشون به ارادهشونه و علمشون به اراده و توجهشونه. به محض اینکه توجه بفرماید رو کند میگیرد، به محض اینکه آینه جانش رو کنه میگیره. خب حالا یه وقتی آقا مشغوله مثلا فرض تعلیمشه، منزلشه، کوچه هست، خیابون هست، کاری نداره به این که ببینه اون مثلا پشت دیوار کی هست. خب باشه، بگیم فرض آقا از او خبر ندار باشه، خبر نداشته باشه، اشکال چی مگه؟ اما بخواهد بداند میداند. بله اون اشکال نداره که یه وقتی اصلا تو این چیز نباشه، حالا میخواد که فرض دست دراز بکنه، شاید از قبلم بفرماید که آقا ما رو با زهر شهید میکنن، اما اون لحظه ای که داره دست دراز میفرماید این آب را میل میفرماید، اون لحظه توجه نفسانیش رو انعطاف نده ببینه که آیا این آب زهر آلود هست یا زهر آلود نیست. بله و میلم بفرماید و اشکالی هم پیش نمیاد و ضرورتی نداره آدم هر چی رو که میخونه میخوره هی توجه کنه. شما یه حالا مثل مایی که فرض خبر نداریم، یک کسی در این پارچه زهر ریخته خبر نداریم، چجوری دست دراز میکنیم میگیریم بعدن متوجه میشیم زهر آلوده. حالا یه انسان کاملی هم هنگامی که میخواست دست دراز بفرماید این آب رو میل کند، توجه به این نکنه که اصلا اراده نفرماید که آیا این زهر آلود است یا نه، خب آدم تشنه شده پامیش آب میخوره و نحوه عادی دیگه، یشون هم تشنه شده و پاشو داره آب میل میفرمه و چی نداری قد هی اشکال و سر و صدا و آیا میدانست یا نمیدانه. اگر نمیدانست پس شما میگید امام همه چیز رو میداند، اگر میدانست پس چرا خورده و این همه داد و فریاد نداری قد اشکال پیش میاد. نخیر، به نحو عادی یه آدم تشنه شده آب میخوره، اینجا هم پارچ بالای سر مبارکشون هم گذاشتن و الان هم از خواب بیدار شدن تشنه آب میل میفرمه. آیا میدانست آیا نمیدانست، این به همون کلمه اراده، نه از اراده چیزه نبود، حالت عادی پاشد آب میخواد آب میخوره دیگه. بله پامی آب میخوره، گرسنه است نون میخوره، فلونجا کار داره در مسیر داره راه میره، حالا چی کار دارم که تو مسیر کیم پشت درخت آیا بایستاده نایستاده چه کار عادی دیگه. شما الان روزمرگی بخواید تمام کارهاتون هی شک بکن، خب از اینجا دارم میرم سر کار، باید برم پشت دیوارا رو بگردم، پشت دروازه رو بگردم، اونجا نمیدونم زیر اون بوته‌ها هم رو بگردم، مبادا اونجا یه ماری در بیاد، مبادا اینجا یه کسی در بیاد. خب اگه آدم بخواد به صرف احتمال این قضایا کار کنه، با تمام صبح تا غروب رو همش بگردیم اوور ببینیم از پشت کی میاد، از جلو کی میاد، از بغل کی میاد. نه به نحو عادی. خب حالا یه نفری هم در طی یک عام یه وقتی یه نقشه کشیده پشت یه درختی پشت یه جایی، یک دفعه یه چوبی رو گرفته به سر آدم زده، آدم برای اینکه مبادا در طول عام یه چوبی به کله آدم نخوره، صبح تا غروب همش بگرده مسیری رو میره، هی اینجا نگاه کنه، هی اونجا که به آدم باید حواسشو جمع کنه. نه اینجوری نی، این عادی عادی نظام طبیعته. میبینی الان یک حیوانم گرسنه شده، می از سر جاش بلند شد و راه افتاد به طرف این بیابان که بره اونجا علف خودشو بچره. حالا ایشون هی بیاد پشت این دیوار اونجا هی نگاه کنه ببینه که آیا یه گرگی خوابیده است یا نه، که چرا؟ برای اینکه احیانا در طول عمرش یه گرگی بهش حمله کرده، اگه بخواد برای اون یک بار احتمالی بیاد تمام عمر رو جستجو بفرماید که کار مختل میشه، که برنامه بر این نیست. برنامه عالم بر اینه که در نشأه طبیعت طبق تنظیم عادت عادی تنظیم کارها پیش بشه. صبح بلند شدی سر کار داری سر کارش میشه، میاد منزل خواب داره میخوابه و گرسنه شده غذا میخوره، تشنه شده آب میخوره. این روال عادی است. در این روال عادی فرقی بین ما و بین انسان کامل نیست. هر مرتبه ای باید احکام اون مرتبه محفوظ بمونه دیگه، احکام و مرتبات محفوظ بمونه. خب حالا اگه اون ور باشه، آیا انسان کامل اگر اراده بفرماید که غذا نخورد و سیر باشه میشه یا نمیشه؟ خب بله میشه، پس چرا غذا میخوره؟ آیا انسان کامل اگر اراده بفرماید که استراحت نکند بدنش همچنان سالم باشه میشه یا نمیشه؟ خب میشه. چون اگه بخوایی نمیشه که خب این ضعفه، نه واقعا میشه. نفس، معرفت نفس جوابی همه این سوالات میده، میشه. خب پس چرا استراحت میکنه مثلا؟ و این خیال میکنه که قرار شده که یه انسان کاملی در عالم فقط و فقط بیاد و کارش اینه توجه بکنه که بدن نخوابه، اونجا آب نخوره، اونجا نون نخور. خب نه حالا عکس قند، مگه نون خوردن بده؟ مگه آب خوردن بده؟ مگه استراحت کردن بده؟ مگه کار کردن بده؟ اینا مگه در توحید نیست؟ حالا یک کسی آب نخورد و با آب بخورد، برای او در مقام توحید چه فرقی میکنه؟ یک کسی نون نخوره و نون میل بفرماد از باب گرسنگی، در هر دو وجهش توحیده. تازه اون یکی تصرف میخواد، این یکی تصرف نمیخواد، طبق روال عادی. این که بهتره که گرسنه شده نون میل بفرماید، بهتر است از این که تصرف بفرماید در عالم و نون میل نکنه. که بعضی از چیزها رو ما برای خودمون مثلا یک کمالاتی میپنداریم، با این که نی اینه که اصلا دست تصرف در ائمه رو شما نمیبینید، با این که دست تصرف در مطلق نظام هستی دارن، اونم علل اطلاق در تمام کلمات وجودی، اونم در ماده کائنات، به تعبیر آقا ماده کائنات. اما نه، مثل مردم تشی میبرن، کار میکنن، قنات میکنه و چاه میکنه و نون میخوره و خرما میخوره و آب میخوره و زندگی میکنه. بله، غرض اینه که عالم آخرت برای همه مکشوف میشه و عالم دنیا برای عده‌ای مکشوف میشه، اگر بخواهن، اگر هم نخواهن، نخواهن. یک دار وجود است و تمام شؤون وجودیه حقیقت نظام هستی. اون آقا ما چون نچشیدیم نمیدونیم، از این سوالات پیش میکشیم. این سوالات مال نچشیدنمونه، وگرنه یک انسان کامل شب میبینه، روز میبینه، تاریکی میبینه، خلوت میبینه، مورچه میبینه، سنگ میبینه، آب میبینه، خاک میبینه، مردم میبینه، رفت آمد میبینه، اینا او یک پارچه داره حیات مشاهده میکنه، او یک پارچه داره علم میبینه. برای او هر ذره ذره وجودی نظام هستی یک پارچه علم است و حیات است و توحید است و حیمان است و حیرت است و امثال اینها. خب ما نه اینکه تو دنیاییم و خیال میکنیم که اونها هم دنیایی هستن، ولی اینکه اونها این دنیا رو عین آخرت میبینن. ظاهر ما عین باطن اونها میشه و باطن ما برای اونها عین ظاهر میشه. ولذا خب حالا در اون مقام حیمان وجودی حرف زهر رو نمیدونم خوردن و شمشیر و زدن و اینها، مثلا برای ما میایم اینو قیاس میکنیم با اون، خب این که بده، اون که چه هست، اون که چه هست، از اینقدر مراتب درست میکنیم، حالا هی میشینیم و فرمایشات پیش میکشیم. وگرنه خب طبق روال یک عادی از یه بزرگواری دعوت کردن که آقا شما برای هدایت ما تشریف بیارین، و ایشون هم تشریف آورد و اینا هم نامردی کردن، دور او رو گرفتن و گفتن یا مثل ما باید نامرد بشی یا ولا تو رو میکشیم. ایشون فرمو ما که ما به صدق محضیم و نمیتونیم مثل شما بشویم، میخواید بکشید دیگه میلتونه. به نحو عادی هم هر حیوانی از خودش دفاع میکنه، خب یه انسانی هم از خودش تا دفاع میکنه، او رو شهیدش میکنه. برای ایشون اون زنده بودنش حیمان محضه، این شهادتش هم حیمان محضه، اونها رو میبینه در حیمان محضه، کجا که در شهود و حضور نی. انسان کامل در کدوم شأن از شؤون مراتب نظام هستی در حضور نیست. بعد به تعبیر شریف آقا جون که فرمود ما که اینجا، ما یعنی همین متعارف اینجا هستیم، حالا این یکی اون یکی، این چه اون چه. این رو گویا تو این معاصر آثار جلد دو اون بخش مراتب توحید آورده این فرمایش آقا را، این حالا عبارت عربی یادم نی، اما فرمود یک پله، یه پله که بالاتر قدم رو بگذاری برمیگردین نگاه میکنین همه یکی شده. الان شما مثلا با هواپیما از بالا یک شهر میگذرید، مردم شهر را، ماشین ها را از دور، بعد کوچه و خیابون ها و درخت ها، همه را که میبینید ای به 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 چقدر خوشمزه است، چقدر خوبه از بالا. حالا همون جایی که تو بهبهش میکنی همون جا بیا پایین برو تو داخله همین مردمی که از بالا چقدر بهبه و چهچه میکردی بیا برو اونجا، برو تو بازارش، برو تو کوچه خیابونش، میبینی این ماشین مزاحم اون ماشین، این آدم مزاحم اون آدم، ولی اونجا اون درخت از بالا میبه و به و به، اینجا میبینی مورچاب انداختم به جانه او، شتا افتاده به جانه او. اینجا وقتی میای خیلی جنگ و دعواست، خیلی خورد شدنه. نه واقعی شو مثلا یه شهر از جزئیات او آدم بخواد خبر بشه چقدر اعصاب آدم خورد میشه. حالا ما که خبر نداریم الحمدلله، لطف الهی خبر نداریم این همسایه چی میزنه اونجا، چی میزنه اونجا، چی میزنه. ولا شبان روز تو داخل این خونه، این شوهر و اون خانم اختلاف، اون پسر و این پدر اختلاف، اون اونوری میکشه این اینوری، هر کدوم حالات عجیب و غریب خسته کننده. شما بخواید تمام حالات یک شهر رو بدانید اصلا آدم دیوانه میشه واقعا. بخواید تمام را الان این لحظه بدونه در کل آمال چی میگذره، مگه طاقت داریم؟ بعد اینجا اونجا خرید فروش برو بیا چه بام این اون ازار جور، این چقدر گرفتاری. وقتی میای پایین همش گرفتاری، وقتی میره اون بالا که نگاه میکنه اینقدر لذت میبره، ای به 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 هواپیما سواشه نمیدونه چه تفریح کردیم. اونجا بالا که میره منبسط میشه، پایین که آمده غم و غصهش میگیره. اینجا تا در کثرت این جنگ بین حق و باطله، تا کثرت محضه مشاهده میکنیم این و اونه، حدود است، ماهیاته، ماهیات همش گرفتاری. ولذا به تعبیر آنجون در کتاب خیرالاثر و صدر و متعلین بزرگان میفرمان ماهیت سفر بلاست. ولی دیگه همین که آمدی این و اون، این و اون بلا درست میکنه. این بلا رو کی باید سفر قرار بده؟ خودشو بگی آقا بلا مال منه. ماهیته وجود چی؟ وجود نخیر، خیر محض. تا به محض این که حد شده این زمین این آقا، از این مرز به اون ور زمین اون آقا. حالا میان میگن آقا مرز ما یک وجب بودا، چرا تو اون ور تراشیدی؟ چرا اونجا اینجوری کرد؟ چرا آب اون وری رفته؟ چرا من این وری؟ این حد، این همه بلا رو کی داره درست میکنه؟ حد. اما اگه کل این زمین، کل این کره زمین زمین یک شخص بود، با کی میخواست دعوا کنه؟ بله؟ حد نداشت. مال من و مال تو نه این و اون نبود اصلا، دعوایی بود؟ نه دیگه، چه دعوایی؟ وجود میفرماد من که وجودم همه جا وجودم، وجود دعوا نداره که، یک وجوده. همین که ظهور پیش آمده این حد اون حد اون حد اون حد، حالا این ماهیت میگه آقا ما سفر بلای وجود شدیم، تمام این گرفتاری ها همه رو من به جان میخرم. اینه که فرمودن نفی ماهیات موجب دفع توحیده. هیچ کس حق نداره ماهیات رو نفی کنه، چون اگه ماهیت رو نفی کردی توحید رو در مقام کثرت رفع میکنی. مجبوری که این حد اون حد، این دعوا اون دعوا، این گرفتاری اون رو به گردن وجود بذاری، ولی این که وجود خیر محضه. و به تعبیر آقا در خیرالاثر از وجود که خیر محض است، از خیر محض جز نکویی ناید. خیر محض خیر محض دیگه، کی داره این همه اشکالات رو پیش میاره؟ ماهیته. ماهیتم از وجود جداست؟ نه، در کنف وجوده. حالا اینا چقدر بحث پیش میاد، خیرالاثر در این معنا در قضیه جبر و اختیار این مسائل واقعا اون فصل توحید ذاتی و صفاتی و افعالیش غوغاست. ولی که از نکویی جز نکویی ناید، خیر محض وجود. بعد حدود که پیش آمده این حدود سفر میشه، سفر. ولذا فرمودن بزرگترین تقوا، بالاترین تقوا اینه که انسان در دید توحیدی ماهیات را سفر وجود قرار بده، که مبادا نقص را به وجود برگردونه، وگرنه وجود خیر محض کمال صرفه، خیر محض کمال صرفه، اصلا وجود نقص نداره. حرف نقایص پیش میاد که میگیم ما سوی الله نقص دارم، خدا خداوند رفع نقص میکنه جباره، این نقص به لحاظ ماهیاته و به لحاظ حدوده. بعد به تعبیر شریف آقا میفرمودن مثال، همونجا چند تا مثال داره در خیر الاثر، یکی از اونا اینه که این خورشید الان نورش میزنه به دیوار، بله، و از دیوار اون طرفش سایه میفته. این سایه چیه؟ نقص عدم و نور. این سایه از کی پدید آمده؟ این سایه هم در حقیقت از همون خورشید پدید آمده، چون اگر از این ور نور نمیزد به دیوار، خب از اون ور اون ور دیوار هم سایه نمیافتاد. اما شما اسناد ایجاد این سایه از ناحیه آفتابه، بله، اگه آفتاب نبود یا اگه آفتاب می پس الان برای چی این کتاب رو این طوری میکنم؟ اینجا سایه میشه، تقصیر اون برقه، بله، تقصیر این لامپ هست، روشناییه. این الان اینجا سایه، اینجا چطوره؟ اینجا نوره. هم این نور هم این سایه هر دوتا ایجادن از اوست. اما وقتی میخوای اسناد بدی میفرمایی نور از این آفتابه، اما این سایه از این کتابه. اسناد شرور و نقائص رو فرمودن به ماهیات بدید، اما ایجادش رو به وجود بدید، چون ایجاد مال وجوده. اون جنبه ایجاد صدق محضه، اما به محض این که میدید به ماهیت، اسناد که پیدا میکنه، حد که میخوره، حالا میشه نقص، حالا میشه شر. حالا تا این مباحث پخته بشه و آدم بیارمد، که بزرگترین تقوای موحد به توحید صمدی قرآنی اینه که ماهیات را وقایه تقوا، تقوا دیگه، تقوا به این معنا که ماهیات را وقایه وجود قرار بده، کثرت را سفر و وقایه وحدت قرار بده، در این حالی که در همه جا وحدت محض است. خب چی شده اینجا اومدیم؟ بسیار خوب، به شروع فصوص الحکم، بله، فصوص الحکم شد فصول الحکم. آقایان چاپچی ها، بله، معمولا لام رو صاد میکنن، صاد رو لام میکنن، همینجور میشه. به شروع فصوص الحکم رجوع شود که مطالب سودمند، بسیار سودمند در این مقام آورده ان و الله سبحانه فتاح القلوب و مناه القیوب. فتا اسم شریف فتا. حالا به شروع فصوص مراجعه بکنیم که مطالب خیلی سودمندی داره، ولی بالاخره اون کسی که باید این قلبها رو فتح کنه و از قیوبش مناه باشه که منحها را، هدایا را، برکات را بر شما از غیب نازل بفرماید، اون دیگه والله سبحانه این طوریه. اینا همه وسیله میشه که حالا این کتاب رو بخونیم، اون شهر رو بخونیم، اونجا رو زیر رو کنیم، عبارات رو بشنویم، درس و بحث داشته باشیم، اینا درست. اما اونی که باید کانال وجودی رو بگشاید، فتاح القلوب بشه، فتح قلب کنه و گشایش حاصل بشه، او اوست. و مناه القیوب هم اون جنابه، مناه که باید منحت بده، منح بده، بله، همینجور دم بدن برکات را بر کانال وجودی وارد کنه. مثل اینکه رودخانه آب جریان داره، اما این جوی را باید تطهیر کرد، تنزیه کرد، لم و لوارش را پاک کرد، میشه فتاح القلوب. وقتی که لم و لوار پاک شده، تطهیر که شده، دیگه خود به خود از اون رودخانه آبها به طرف این نفس سرازیر میشه، اون وقت میشه مناح القیوب، که دیگه منحها انشالله از غیب خزانه نظام هستی دم به دم به عالم شهادت جریان پیدا میکنه، که عالم شهادت بله به تعبیر ما خوش مازندرانی ما نشتاق است. بله. اون دومروی آب زمینه، دومرو اون آخر که یه مقدار زیاد میاد آب دیگه باید از زمین در بره بره، بله رد بخوره، میاد عالم طبیعت اینجا نشتاق رو داره که ما آخر آخر بیاد اینجا بایسته، وگرنه رودخانه عظیم و کانال وجودی عظیم هر موجودی اون مثالشه، اون عقلشه، اون الهیتشه، اون هاست. حالا این دومروی این جوب دیگه اون آخر یه مقداری در رو داره میاد اینجا نشأه طبیعت و ما ننزله الا به قدر معلوم، یه چیزکی. حالا اینجا میبینیم به ظاهر یک مورچه یه چهار تا دست و پایی داره، یه دو تا شاخی داره، هی شبان روز این ور میکنه اون ور میکنه، این و ما ننزله الا به قدر معلوم، این مقدارش اینه. خب حالا این مورچه رو بگیره ببینه مثالش چه خبره، بعد میبینه که چموری شد به اندام عزعمه، اهل ناگهانی در یک تمثل مثالیه مورچه کوچلوی به این یک دفعه میبینی به اندام یک قزعملی، یک شیر درنده بله کذایی خودش رو در آورده. مثال صور برزخیز دیگه، میگه خواب دیدم هی صورتها را هی اینا اونجوری شده، نمیدونم دندان اون به این بلندی بود یک متر مثلا، اینا صور برزخیز دیگه. بله که عالم مثال اینقدر اشکال و صورش چه بسا در نظر دید عادی متعارف انسان خیلی بزرگ باشه، و حال این که مثلا مورچه به اندازه شیر قوی پنجه قوی هیکل ما مثلا در روی کره زمین میتونیم پیدا کنیم، تا حالا که کسی ندیده. اما چون موری شد به اندام قزعمه که هست دیگه، به ظاهر مور رو اینجا میبینیم این مورچه است، الان لیو لوردش میکنم، بعد این مادهشه، ناگهانی مثالش که جلوه کنه اون چنان تو رو به جستن در میاره که زجایم اون چنان جست چی؟ جستم زجایم که موری شد به اندام قزعمه، تو خواهی رد کن و خواهی قبولش دو ماهی داشتم درد مفاسه. وقتی صورت مثالیه و برزخیه یک مورچه برای انسان تجلی کنه ناگهانی، بله دیگه الان یک دفعه یه شیر بپره بیاد تو درونی من، دارم حرف میزنم از من و شما همه آن چنان میپره میسهر، بله الان به ظاهر اینجا آروم گرفتیم نشستیم و خیلی هم خب این که سنگه، این که چوبه، این که پرده است، این که دیواره، این که خونه است، و خیلی هم زیر این سقف هم الان زندگی میکنیم و میخوابیم و آرام آرام و خیلی خوب. اما ناگهانی یکی از این اشیا اون صورت برزخیش جلوه کنه، لشکر حقا گاه امتحان، جمله ذرات زمین و آسمان ناگهانی میبینی که یک تیکه چوب یه چیز صورت برزخیش به صورت یک حیوان درندهی در آمده. و حالا بفرما اگه تونست حالا تو خونه بشینه، حالا اگه تونست روی فرش بشینه، به کجا برویم؟ جایی نداره که. فحل الی خروج من سبیل، یه راهی داره اینجا در بریم، هرچی رو نگاه میکنم میاسم وحشتناک دهشت زده. چرا؟ اون صور برزخی قیام میکنه. چون مقام جلوه میکنه. این که الان اونجا آقا میگه یک مور به اندام قزعملی در آمده، برای اینکه اون مقام مور در عالم مثال برای انسان جلوه میکنه. این تازه یک جلوهشه که دیگه برای انسان سنگین میشه، منتها تجلی با مثال. بله که حالا این که مثلا اوائله فرض برخوردهای آقا با ملکوت عالم اینا پیش آمده دیگه، الان که آقا نفرمود که چیه، که بالاخره ما همچنان باید همون چون موری شد به اندام قزعمل همچنین بخونیم، تازه همینش هم بفهمیم خیلی مشکله، تا بچشیم خیلی حرفه. الان که نمی فرمان چی که الان که میگه هیچی آقا اصلا شبانه روز هیچ خبری نداریم اصلا نمیدونیم ای عمر بگذشت و آتل و باطل بگذشت و اصلا مثل این که هیچ خبری نیست و حق کن را خبری شد خبری باز نیامد. بله که اون صور برزخیه است. ولذا در صور برزخی قعود نمیشه کرد. صورتها اشکال به هر طوری که هست خودشو نشون میده، اما و تلکل امثالو باز نظره به حال ناس و ما یعقلوها الا العالمون. ای قربان جان خدا بشویم، این آیه آیه و تمام آیات همینجور تعبیر آفرمود آقا در مطلق معارف در تمام عوالم حواستون باشه، تلکل امثال نظره به حال ناس. بله حتی قیامت هم که برویم و بازم برای ما صورتهای پیش میاد که تلکل امثال، وگرنه قیامت همه از جنبه صورت یکیه، اما چرا یکی لقاء الله نشسته و یکی همین جنات تجریم تحت الانهار رو هی میچره و خیلی خوشحاله؟ بازم میبینیم چقدر فرق میکنه. بازم معلوم میشه تلک الامثالو نظره به حال ناس، یعنی واقعا این مردم بمیرن و بعد نماز روزهشون به صورت درخت براشون جلوه نمیکنه؟ نمیکنه واقعا. درخت میشه، میوه میشه، آب میشه، حورالعین میشه، همه میشه، چون برای اینکه صور برزخی به وزان صور عالم دنیاست. صور برزخی برخواسته از نشأه طبیعته، خب به وزان همینجا هم ساخته میشه. منتها اون چن گفت که اون چنان اون آب صاف است و جام لطیف که وقتی نگاه میکنه به این شیشه مثل اینکه اصلا آبی نیست، آب رو شیشه میبینه، شیشه رو آب میبینه. رق الزجاج و رق الخمر، اون خمری که در درون زجاج و شیشه است، هم زجاج رقیق هم خمر رقیق. نگاه میکنه خمر را میبینه شیشه است، نگاه میکنه شیشه را میبینه خمره، نمیدونه که خمره یا شیشه است. قضیه سیمرغ عنقا شده دیگه، هر چه نگاه میکنن خودشون میبینه ایشون، ایشون نگاه میکنن میبینن خودشون. که صور برزخی به وزان اینجاست. حالا نه واقعا هم واقعش، چرا وقتی صور برزخی به وزان نشأه دنیا برای افراد به خاطر اعمالشون، عقایدشون، کردارشون قیام میکنه، چرا برای هر فردی عالمها ساخته میشه که بیاد در اونجا زندگی کنه و کجا؟ خودشه، در شئون وجودی خودشه ساختن میشه واقعا. حالا یکی در همین اندازه وای میسته، یکی اونجا میگه آقا و تلکل امثال و نظره به حال ناس، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی. بازم اگه آقا باشه میگه همون آه مال من باشه، ما بقی مال خودتون باشه، نمیخوام. ولی که دوست ما را و آه دیگه، دوست آه دیگه، از اسم الله اسم شریف آه، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. تلکل امثال و نظره به حال ناس، برای همین ناس بهشتی ها. و ما یعقلها الا العالمون، عالم چیز دیگر میخواد. و الله سبحانه فتاح القلوب و مناه الغیوب. انشاءالله دعای آقا در حق همگان به لطف الهی مستجاب باشه که هست انشاءالله. ای دعا از تو، اجابت هم ز تو انشاءالله. خب اصل 12 انشاءالله، اصل 12 قوغا است. هر یک از این اصول، اینه که چندین بار برز عرفان، یعنی اینا، این عرفانه، این اصول عرفانه. حالا هر کسی بگیره به فراخور فهم خودش روی این سفره اصول عرفان بشینه، ببینه در کانال وجودی او چه خبرهایی میشه. ما عرفان 10 تا و 5 تا و 500 تا نداریم، صوفی تصوف مختلف نداریم. تصوف با عرفان یه چیزه، یه حقیقته. عرفان و برهان و قرآن هم که از هم جدایی ندارن. خب بندگان خدا، اخیراً باز آقا باز دیدم که این بحثا رو باز دارن تو اجتماع طرح میکنن که ببینیم فرق بین عرفان و تصوف چیه. بعد از این بحثای مد روز و هر روز مد میخوام بیچارانه گرفتار طفلی ها خودشون شدن، بیایید این اصول را زیر رو کنید، به حقیقتش برسید. قرآن، عرفان، برهان، تصوف، همه است. اعمت به کار بیار و اینها رو در خودت پیاده کن تا ببینیم انشاءالله از درخت وجودی شما چه برمیخیزه. باز این بحثا و مشت سال کردن از بعضی از مراجع تقلید و اونها هم بندگان خدا دیگه لطف میفرمایند و گهگاهی بزرگواری هایی رو اعمال میکنن، جواب میدن که آقا تصوف مطلق فرقشون کافرن. تو چی کار داری به این حرفا؟ تو از تصوف چه خبر داری؟ حالا نمیگم چهار تا بندگان خدایی هم نیستن بی توجهی میکنن. خب حالا این پس شما بفرمایید آقا به خاطر اینکه این بازار شیعه مسلمین چهار تا بد داره و کوچه و خیابون چهار تا آدم بدن، پس مطلق شیعه هم آدم های ولی بدی هستن، مطلقشون کافرن. نه واقعش الان همین مسلمانی روزمرگی مردم چقدر عیب و ایراد داره. پس شما این ولی خودتون بس در فتوا صادر بفرمایید که مطلق مردم در تمام بدن. نمیشه اینجور حرف بزنی. بندگان خدایی هستن، خیلی خوب خودشونو میپاین و باشه صوفی است، باشه به تعبیر جناب شیخ بهایی تصوف، تصوف علم بالله و اسمایش. حالا انشاءالله یه وقتی عبارت را به تناسبی براتون عرض میکنم. 4-5-6 سطر عبارت در بیان تصوف داره، چه شیرین، چقدر خوب. حالا الان که الحمدلله عزیزان ما آرامیده هستید، برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن. اینا حرفا رو چه برای چی اینقدر کشمکش میکنیم تو سر هم دیگر بزنیم و اون فتوا صادر کنیم و بعد دوباره ولی سری تازه مثل این که اونا هم الحمدلله آدم های ساکتی هم هستن. اصلا کسی که به کمال رسیده و میچشد این به یه حرفا توجهی نداره، پای نداره. حالا تو بگو کافرن، تو بگو مسلمن، کافر و مسلمان بودنه که تو میخوای بفرمایید چه به درد من میخوره؟ بله اون تازه همین مقدار. خداوند ان شاء الله شرح صد عطا بفرماید.